بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سنای آمریکا لایحه دولت برای کمک به حوزه مالی را تصویب کرد. رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم آلمان دیدار کرد. و دو بمبگذاری انتحاری در عراق دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. سلام و شب بخیر میگویم به شنوندگان رادیو فردا که در این لحظه در ساعت 9 شب پنج شنبه 11 مهر ماه 1387 برابر با 2 اکتبر 2008 میلادی با رادیو فردا همراهند. مریم منظوری هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. امیدوارم که تا به حال روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با ما باشید تا آخر این مجله خبری نیم ساعته. پیش از هر چیز مروری بر تازه ترین خبرها را میشنویم با بکتاش خمسه‌پور.
سنای آمریکا لایحه 700 میلیارد دلاری دولت برای کمک به نظام مالی آن کشور را تصویب کرده است. این لایحه در سنای آمریکا 74 رأی موافق و 25 رأی مخالف دریافت داشت. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا اقدام سنا در تصویب این لایحه را ستود و از مجلس نمایندگان آمریکا نیز خواست که هرچه زودتر آن را تصویب کند. این لایحه قرار است روز جمعه فردا در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شود. مجلس نمایندگان روز دوشنبه نسخه اولیه این لایحه را رد کرده بود. دمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز علناً با یکدیگر بر سر مناقشه گرجستان مخالفت کردند. آنگلا مرکل در کنفرانسی در سن پترزبرگ خواهان تفاهم بیشتر میان اروپا و روسیه شد، اما همزمان روسیه به خاطر سیاستهایش در گرجستان انتقاد کرد. وی همچنین گفت تمامیت ارضی گرجستان موضوعی نیست که به بحث گذاشته شود. مدودف با رد این انتقاد خواهان شفافیت بیشتر و گفتگوی مستقیم میان روسیه و غرب شد و گفت طرفین لازم است به پیش روند و روی گذشته تمرکز نکنند. در عراق دو بمبگذاری انتحاری در نزدیکی مساجد شیعیان دست کم 16 کشته بر جای گذارده است. به گفته مسئولان امنیتی یک بمبگذار انتحاری روز پنجشنبه در حالی که در برابر مسجدی در جدیده ناحیه شیعه نشین در جنوب بغداد مورد بازجویی قرار گرفته بود خود را منفجر کرد. در حمله دیگر بمبگذاری خودروی مملو از مواد منفجری خود را به یک خودروی زرهی ارتش عراق در پاسگاهی در نزدیکی مسجدی در ناحیه زعفرانیه کوبید. گزارش حاکی است این حملات انتحاری ده‌ها زخمی نیز بر جای گذارده است. یکی از رقابتی‌ترین مناظره‌های معاونین نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا تاکنون ساعاتی دیگر در دانشگاهی در شهر سنت لوئیس برگزار می‌شود. مناظره زنده تلویزیونی میان سارا پالین از حزب جمهوری‌خواه و جو بایدن از حزب دموکرات ساعت 9 امشب به وقت واشنگتن 4:30 بامداد به وقت ایران آغاز می‌گردد. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در کنفرانسی خبری در بروکسل گفت دلیل آنکه ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد این است که معاهده‌ای با ضمانت اجرایی بین المللی برای تأمین سوخت هسته‌ای ایران وجود ندارد. سلطانیه در پاسخ به اینکه در صورت وجود چنین پیمانی آیا ایران غنی‌سازی را متوقف می‌کند گفت در آن صورت هم ایران بخشی از غنی‌سازی اورانیوم خود را حفظ خواهد کرد، زیرا می‌خواهد مطمئن شود که تأمین سوخت هسته‌ایش قطع نخواهد شد. همزمان منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در نیویورک گفت ایران در همکاری‌هایش با آژانس به مسیر بی‌انتهایی که واشنگتن می‌خواهد کشیده نخواهد شد. وی افزود آمریکا دروغی بزرگ را دائمی می‌کند. و از امروز در هند کشیدن سیگار در اماکن عمومی ممنوع شد. شمار معتادان به دخانیات در هند حدود 120 میلیون تن برآورد شده است و بر پایه تحقیقات اخیر نزدیک به 900 هزار تن سالانه بر اثر عوارض ناشی از کشیدن سیگار و تنباکو جان خود را از دست می دهند. دولت هند 5 سال پیش قانون منع استعمال دخانیات را تصویب کرد، اما تاکنون چندان موفقیتی در اجرای آن نداشته است. در قانون جدید برای متخلفان برابر 4.5 دلار جریمه تعیین شده است.
با سپاس، تازه ترین خبرهای ایران و جهان را شنیدیم از بکتاش خمسه‌پور. اما چه داریم در ادامه این مجله خبری؟ کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را تعلیق کند، غرب پیشرفته‌ترین فناوری‌های اتمی صلح‌آمیز را در اختیار تهران می‌گذارد. یک کارشناس مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی می‌گوید فاصله ایران با سلاح اتمی 2 تا 5 سال است. درباره اظهار نظرهای دیوید کی بیشتر خواهیم شنید. امروز 2 اکتبر روز تولد مهاتما گاندی و روز جهانی بدون خشونت است. گزارشی داریم در این زمینه. و به استقبال دیدار بزرگ دو تیم استقلال و پرسپولیس می رویم که روز جمعه در مقابل یکدیگر قرار می گیرند. همه اینها همراه با گزارش های شنیدنی دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در گفتگوی با مایک شنایدر از شبکه خبری بلومزبرگ، کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرده است که اگر جمهوری اسلامی فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش را به حالت تعلیق درآورد، واشنگتن و متحدانش پیشرفته‌ترین فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را در اختیار تهران خواهند گذاشت و مدرن‌ترین نیروگاه‌های اتمی را برای ایران خواهند ساخت. خانم رایس همزمان با اشاره به سخنرانی محمود احمدی نژاد در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل یادآور شده است که گفته‌های رئیس جمهوری اسلامی را باید جدی گرفت. علیرضا طاهری از رادیو فردا و چکیده‌ای از همین گفتگو.
آنچه محمود احمدی نژاد بر زبان می آورد به نظر عده‌ای واقعا منظور نیت و مقصود واقعی او نیست و تنها مصرف داخلی برای خود ایران دارد. خانم وزیر خارجه، به نظر شما آقای احمدی نژاد واقعا چون این منظورهایی دارد؟ مصاحبه کننده می پرسد و کاندالیزا رایس پاسخ می دهد که در قلمرو سیاست و دیپلماسی روی گفته ها باید حساب کرد، به خصوص که این گفته ها از زبان رئیس جمهوری باشد که از تروریسم به گونه‌ای دولتی پشتیبانی می‌کند. پرسشگر در اینجا به خانم رایس می‌گوید شنیده ایم که گفتگوهای غیر مستقیمی میان واشنگتن و تهران هم‌اکنون در جریان است. درباره این گفتگوها که سطح آن هنوز مشخص نشده، گمان زنی‌هایی هست. آیا واشنگتن و تهران تماس‌هایی دارند که بتوانید از آن با ما بگویید؟ و دلیلی به ما بدهد حاکی از اینکه شاهد درجه هایی از تجدید مناسبات دیپلماتیک میان آمریکا و جمهوری اسلامی هستیم؟ پاسخ خانم رایس به این پرسش اکیداً منفی است. او میگوید هیچ چیز پنهانی در ارتباط واشنگتن با تهران وجود ندارد و حتی دیدار سفیران جمهوری اسلامی و آمریکا در بغداد بر سر مسئله عراق نیز مدت هاست که تکرار نشده است. کاندالیزا رایس سپس ادامه می‌دهد که با این حال او همواره گفته است که جمهوری اسلامی و آمریکا می‌توانند تماس‌هایی با هم داشته باشند و او آماده برقراری چنین تماسی در هر زمان و در هر مکانی است، اما به شرط آنکه جمهوری اسلامی فعالیت‌هایش را در زمینه بازآمایی و غنی‌سازی اورانیوم در ایران موفق بگذارد. خانم وزیر، گمان نمی‌کنید که جمهوری اسلامی در عرض 1 سال آینده به سلاح هسته‌ای دست یابد؟ مصاحبه کننده می‌پرسد و کاندالیزا رایس پاسخ می‌دهد که این قضیه بستگی به واکنش جامعه بین‌المللی به ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی دارد. فعالیت‌هایی که به حکم شورای امنیت سازمان ملل تا جلب اعتماد به صلح‌آمیز بودن آنها نمتوقف که باید موفق گذاشته شود. وزیر خارجه آمریکا آنگاه یادآوری می‌کند که به نظر او در ایران افرادی معقول و اهل منطق وجود دارند و گاه نیز نشانه‌هایی از وجود چنین افرادی در ایران به چشم می‌خورد. افرادی که هزینه آنچه را جمهوری اسلامی دارد انجام می‌دهد به درستی تشخیص دادند، آن هم در حالی که آمریکا و متحدان اروپاییش تعهد کردند که برای ایران پیشرفته ترین نیروگاه های هسته ای را بسازند و مدرن ترین و بروز ترین فناوری ها را در اختیار ایران بگذارند، به شرطی که جمهوری اسلامی فعالیت های حساس هسته ایش را موفق بگذارد. خانم رایس در پایان تأکید می کند که هدف محروم کردن ایران از انرژی هسته ای نیست. هدف رفع بدگمانی جامعه بین المللی به فعالیت های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی است.
کانالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا میگوید گفته‌های محمود احمدی نژاد را باید جدی گرفت. گزارش علیرضا طاهری را شنیدیم. داستان دنباله‌دار برآوردها در مورد توانایی هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد. در اینجا گزارشی داریم درباره سخنرانی یک کارشناس و گفتگوی رادیو فردا با صاحب نظری دیگر در این زمینه. گزارش مهرداد میردامادی را می‌شنویم.
ایران بین 2 تا 5 سال تا ساخت سلاح اتمی فاصله دارد. این تازه ترین اظهارات یک کارشناس مبارزه با تکثیر سلاح‌های کشدار جمعی است. دیوید کی، عضو ارشد مؤسسه مطالعات راهبردی پوتوماک در ویرجینیای آمریکا، در سخنرانی خود در مرکز ریچارد نیکسون شهر واشنگتن گفت ایالات متحده در عین حال که باید جبهه بین المللی برای فشار بر ایران بسیج کند تا از ساخت سلاح اتمی دست بردارد، لازم است برای این احتمال قوی که این تلاش ها با شکست مواجه خواهد شد نیز آمادگی داشته باشد. آمریکا باید به همسایگان ایران تضمین‌های امنیتی بدهد و از رشد اقتصادی و ثبات در منطقه خاورمیانه حمایت کند. پایان نقل قول. برآورد آقای کی آن است که ایران 80% راه برای رسیدن به سلاح هسته‌ای را طی کرده، اما دشوارترین مرحله کار 20% باقی مانده است. افرایم کام، پژوهشگر ارشد و معاون مؤسسه مطالعات امنیت ملی در اسرائیل، برآوردها در مورد توان ساخت سلاح هسته‌ای در ایران را این گونه ارزیابی می‌کند. حقیقتش اینه که هیچ دلیلی برای رد یا پذیرش این تخمینا وجود نداره. حتی خود ایرانی‌ها هم نمی‌دونن که تا حصول نتیجه، یعنی غلبه بر مشکلات فنی در غنی‌سازی و تکثیر سانتریفیوژها چقدر فاصله دارن. اما بر اساس توانایی‌های ایران و زمانی که برای راه‌اندازی سانتریفیوژهای جدیدتر و قوی‌تر لازمه و نیز زمان لازم برای غنی‌سازی اورانیوم برای مقاصد نظامی، من زمان 3 تا 4 سال رو منطقی میدونم. دیوید کی که در سالهای 2003 و 2004 مسئول تحقیق در مورد سلاح‌های کشدار جمعی عراق بوده، در ادامه می‌افزاید ایران غیر ممکن است که دست از برنامه غنی‌سازی اورانیوم بردارد. یعنی کاری که حاصل آن هم می‌تواند به مصرف سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید انرژی برسد و هم در تهیه مواد شکافت پذیر برای ساخت کلاهک موشک به کار آید. اما آقای کار، حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران را امری غیر مؤثر و غیر مفید می‌داند و می‌گوید شاید این کار حداکثر برنامه تولید سلاح را 1 یا 2 سال به عقب بیندازد، اما مردم ایران را پشت سر رهبران کشور متحد خواهد کرد. پایان نقل قول. افرایم کام که در امور هسته‌ای ایران صاحب نظر است، نظر دیوید کی را تا حدودی تایید می‌کند.
من معتقدم حمله نظامی به خصوص اگه از طرف آمریکا صورت بگیره مؤثره، چون آمریکا توانایی اونو داره که بارها و بارها مناطق مورد نظر خودش رو بمباران و تأسیسات ایران رو کاملا منهدم کنه. این کار ممکن و شدنیه. خب دشواری‌هایی هم البته وجود داره. اول اینکه باید چند منطقه رو مورد هدف قرار داد و دوم اینکه تأسیسات ایران در زیر زمین قرار دارند. اما شاید مسئله اصلی این باشه که حمایت مردم تا کی ادامه پیدا میکنه.
دیوید کی راه حل دیپلماتیک را همچنان بهترین گزینه میداند. افرایم کام هم با این ام موافق است، اما موارد دیگری را نیز به آن اضافه میکند.
باید تحریما شدیدتر بشه. البته قطعا تحریما منجر به توقف غنی‌سازی نمیشه، اما شاید برخی رو به این فکر بندازه که باید نرمش به خرج بدن و تجدید نظر کنن. اما از اونجایی که من میدونم که ایرانی‌ها دست از مواضع خودشون بر نمی‌دارن، معتقدم که باید علی‌رغم مشکلات موجود گزینه نظامی همچنان در برنامه باشه.
برخی کارشناسان با توجه به انتخابات امریکا و تغییر رئیس جمهور این کشور و انتخابات ایران و نیز تغییرات در کابینه دولت اسرائیل، نسبت به آینده پرونده هسته ایران خوشبین و امیدوار هستند. افرایم کام:
در ایران به احتمال زیاد احمدی نژاد دوباره انتخاب میشه و حتی در غیر این صورت هم تغییر اساسی در رویکرد ایران روی نمیده. نوع نگاه و رویکرد اسرائیل هم تغییر نخواهد کرد. تنها ممکنه نوع برخورد و رویکرد آمریکا همونطور که نامزدهای ریاست جمهوری اون کشور گفتن تغییر کنه.
باراک اوباما کاندیدای حزب دموکرات امریکا طرفدار دیپلماسی سریع است و گفته است که با رهبران ایران بدون پیش شرط مذاکره خواهد کرد اگر مقدمات آن به درستی مهیا شود. سناتور مک‌کین کاندیدای جمهوری خواهان با مذاکرات مستقیم با رهبران ایران مخالف است و طرفدار تشدید تحریم هاست. نمیتوان انتظار داشت که دشواری‌های پرونده هسته‌ای ایران به راحتی حل و فصل شود. از این رو پیش‌بینی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
گمانه‌زنی‌ها درباره توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گزارش مهرداد میردامادی بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان ملل متحد روز دوم اکتبر مصادف با 11 مهر ماه یعنی روز تولد مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال طلبی هند را روز جهانی بدون خشونت نامیده است. مهاتما گاندی به عنوان بنیانگذار فرهنگ بدون خشونت در دوران معاصر شناخته می شود. علیرضا کرمانی در گزارش خود نگاهی دارد به تلاش هایی که برای گسترش فرهنگ پرهیز از خشونت در ایران صورت می گیرد.
من वैष्णव जन तो तेन रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे
پرهیز از خشونت اصل اول زندگی من است و آخرین مرام و باور من نیز خواهد بود. این جمله مشهوری است که مهاتما گاندی رهبر استقلال هندوستان در سال 1922 در حالی بر زبان راند که متهم به تحریک و شوراندن مردم شده بود. از همان روزها مهاتما گاندی به عنوان بنیانگذار فرهنگ بدون خشونت در دوران کنونی شناخته شد. اما در ایران اگرچه کوشش های نظری و پژوهشی از سالها پیش برای شناساندن فرهنگ پرهیز از خشونت از سوی تنی چند از اندیشه ورزان آغاز شده بود، اما در جامعه ای که هنوز انقلاب را اثر نگذرانده وارد دورانی 8 ساله از جنگ خونین با یک کشور همسایه شده بود که دشمن متجاوز شناخته می شد، طبیعی بود که فراخوان به فرهنگ بدون خشونت کمتر گوش شنوایی بیابد. با فروکش کردن آتش جنگ و وارد شدن به دورانی که جامعه به اصلاح ساختارهای سیاسی و اجتماعی دلبسته بود، یعنی سالهای نیمه دوم دهه 1370، تفکر پرهیز از خشونت رفته رفته جایی برای مطرح شدن پیدا کرد. در میان کسانی که کوشیده‌اند فرهنگ بدون خشونت را با انتشار مقاله و کتاب و نیز در سخنرانی‌هایشان به جامعه ایرانی بشناسانند، نام رامین جهانبگلو از همه آشناتر است. او خود درباره سالهایی که برای پژوهش در این زمینه گذرانده و نیز از انگیزه هایش به رادیو فردا میگوید:
من نگرشم به مسئله عدم خشونت از 20 سال پیش شروع شد و بیشتر فعالیت هایی که به عنوان یک محقق در زمینه فلسفه داشتم در مورد حالا چه فلسفه های خشونت در اروپا و بعدش هم به توجهی که به هند و به ویژه گاندی و بعدش هم به افرادی مثل مارتین لوتر کینگ، دالای لاما و نلسون مندلا داشتم. این تحقیقات بعدم به صورت خیلی فشرده و شاید بگیم دقیق تری تبدیل به چند کتاب شدن که این کتاب ها یکیش کتاب گاندی بود که به فارسی هم ترجمه شد که اصلش به فرانسه نوشته شده. بعد کاری هم که برای یونسکو انجام دادم که اون به فارسی به نام اندیشه عدم خشونت چاپ شده و در حال حاضرم الان دارم یک کاری در مورد گاندی میکنم، کتابی بر دانشگاه ییل دارم مینویسم. این در 20 سال گذشته تحقیقات حالا شو به صورت کنفرانس، همکاری‌های نزدیک در اروپا، هند، در آمریکای شمالی، در خود ایران درباره این مسائل مربوط به عدم خشونت بوده.
پرهیز از خشونت یا جنبش بدون خشونت در دهه گذشته گاه و بیگاه به عنوان یک شعار از زبان فعالان جنبش‌های اجتماعی یا فعالان سیاسی ایرانی نیز شنیده شده است. برخی از فعالان زن پس از گذر از دوران تجمع‌های خیابانی راهی را در پیش گرفتند برای گفتگوی رو در رو با دیگر شهروندان و نیز جمع‌آوری امضا برای پشتیبانی از خواسته‌های خود که این کوشش به کمپین 1 میلیون امضا معروف شد. ناهید کشاورز از فعالان کمپین 1,000,000 امضا و عضو تحریریه پایگاه اینترنتی مدرسه فمینیستی درباره این حرکت و پیوند آن با جنبش بدون خشونت میگوید:
توی امریکا و چه توی هندوستان جنبش گاندی به هر حال درسای زیادی برای ما داره، به عنوان فعالین حقوق زنان توی یک جامعه که حکومت دینی وجود داره و با خواسته های ما مقابله میشه. این درسا رو در واقع برای ما داره که خیلی وقت که به تاریخ امریکا نگاه میکنیم یا تاریخ در واقع مبارزات گاندی توی هند نگاه میکنیم که خیلی به اونا انتقاد میشده و در واقع به گاندی گفته میشده که چطوری ساده لوحیه که فکر کنیم مثلا استثمار انگلیس رو با این روش ها میشه عقب نشون، ولی تجربه نشون داد که تونستن. به خود ما هم خیلی نقدایی میشه که مثلا چطوری کسایی که در مقابل ما هستن کوچکن خواسته های ما رو ندیده میگیرن. حتی به هر حال برای خیلی از فعالین کمپین 1,000,000 امضا تو این 2 سال فعالیت احکام حبس دادن، دستگیر شدن بارها، ولی چطوری میشه با این روش ها کارو پیش برد؟
بدون خشونت یا پرهیز از خشونت مفهومی است در برابر ستیزه خویی. یک روانشناس ایرانی ساکن تهران که کوشش می‌کند مهارت‌های بکارگیری تفکر بدون خشونت را به مراجعه کنندگانش آموزش بدهد، خشونت زبانی را ریشه بروز دیگر خشونت‌ها می‌داند و می‌گوید:
ما فکر میکنیم که چیزی که باعث خشونت میشه طرز تفکر آدم هاست و طرز تفکر آدم ها متأثر از زبان و کلمه ایست که استفاده میکنه. زبان موتور حرکت برای فکر ماست.
کامران رحیمیان، روانشناس مشاور در تهران. اما آیا در جامعه ای که به کارگیری خشونت در گذشته و حال آن به عنوان یک اهرم برای پیشبرد خواسته ها رواج داشته است، آیا میتوان به گسترش فرهنگ پرهیز از خشونت دل بست؟ رامین جهان بگلو:
وقتی شما به خاورمیانه و به کشورهای مثل ایران توجه میکنیم و تاریخاشون رو در نظر میگیریم، میبینیم که درش خشونت خیلی زیاد بوده. خیلی اعتقاد دارن که در میان مثلا مسلمین هیچ گونه اشاره به عدم خشونت نشده یا اصلا نمیتونه بشه و این دوتا با همدیگه مغایرت دارن، ولی خب افرادی مثل عبدالغفارخان بودن که به هر حال در کنار گاندی به عنوان یک مسلمان به عدم خشونت اعتقاد داشتن.
به گفته جامعه شناسان، همبستگی گروهی، اعتماد به یکدیگر، پایبندی به تعهدات و همیاری برای حل مسائل دیگر افراد جامعه سرمایه اجتماعی خوانده می شود. باورمندان به فرهنگ بدون خشونت می گویند تنها در جامعه‌ای که پرهیز از خشونت به گونه یک فرهنگ همگانی شده باشد می توان انتظار داشت که بر این سرمایه اجتماعی روز به روز افزوده شود.
گسترش فرهنگ پرهیز از خشونت موضوع گزارش علیرضا کرمانی بود به بهانه فرارسیدن روز جهانی بدون خشونت.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه داری
ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو
فردا.
و اما جهان ورزش، همه بازی‌های روز جمعه یک طرف، داربی بزرگ پایتخت طرف دیگر، دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس در هفته 8 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران همه نگاه‌ها را متوجه خود کرده. به نظر می‌آید که این بازی حتی برای فدراسیون فوتبال هم معنی دیگری دارد، از جمله کمتر دیده شده که حداقل در 5-6 سال گذشته از داورهای ایرانی برای این بازی استفاده شود. امسال هم یک داور کویتی قرار است سوت 65مین داربی تهران را به صدا درآورد. ماهین گرجی گزارش می‌دهد.
امسال پرسپولیس و استقلال با تغییرات بزرگی به زمین می‌آیند. تغییراتی که از رأس هرم یعنی مدیریت باشگاه شروع شده و به نیمکت بازیکنان دو تیم رسیده است. روی کاغذ بازیکنان پرسپولیس با تجربه تر از مردانی نشان می‌دهند که امیر قلعه نویی برای این فصل در اختیار دارد. شاید این برتری را بشود در جدول بازی‌ها و نتایج دو تیم هم دید. الان در جدول رده‌بندی پرسپولیس از 7 بازی 4 برد و 1 باخت و 2 مساوی دارد و با 14 امتیاز بعد از تیم‌های برق شیراز و پیکان در ردیف سوم جدول قرار گرفته. اما آیا این 14 امتیاز یعنی اینکه پرسپولیس حال روز بهتری دارد؟ پریسا قهرمانی گزارشگر فوتبال در تهران به این سوال جواب می‌دهد.
پرسپولیس از لحاظ فنی مشکل خاصی نداره، اما چیزی که توی این چند هفته خیلی در موردش مطرح بوده اینه که یه مقدار تو کارهای دفاعی مشکل دارن و اینکه تیمشون چون مدام هجومی بازی میکنه و به خاطر گل مدام برنامه ریزی میکنن رو ترکیبشون، یه مقدار منافذ خط دفاعشون باز هستش و همین باعث شده که توی این یه هفته گذشته خیلی تمرکز و زوم کار فنی روی برطرف کردن این باز بودن خط دفاعیشون باشه.
اما استقلال چطور که از 7 بازی این فصل 3 بازی رو باخته و 3 بازی رو هم برده و بعد از تیم مثل کرمان تیم ششم جدول است؟ سلمه بیاناتی گزارشگر فوتبال در تهران به رادیو فردا میگوید که صرف نظر از این 10 امتیاز استقلال تهران رفته رفته وضعیت بهتری پیدا میکند.
خب اینا قبل از دوتا بازی که کردن و بردن هیچ استارت خوبی توی لیگ هشتم نداشتن، چند تا بازی بد داشتن، اما دوتا بازی آخرشون رو بردن. از نظر روحی شرایطشون خیلی بهتر شد، اوضاع خیلی خوبی دارن و یه جورایی بردن پرسپولیس براشون علاوه بر حالا کوریایی که همیشه دارن با پرسپولیس الان خیلی واجبه، هم برای اینکه بتونن خودشون تو جدول بالا بکشن، هم برای اینکه مثلا یه جورایی جبران عقب افتادگی اون اول فصل رو بکنن. همه چیز آماده است دیگه که حالا فردا انشالله که بازی خوب بکنن دیگه.
روز چهارشنبه افشین قطبی سرمربی تیم پرسپولیس به خبرنگاران گفت که شیرهای پرسپولیس گرسنه برد مقابل استقلال هستم و امیر قلعه نوعی سرمربی تیم استقلال هم اینطور جواب این رجزخانی مربی حریف را داده. افشین قطبی مربی باهوشی است و بازیکنان خوبی در اختیار دارد، اما ما با نقاط ضعفی که از پرسپولیس شناسایی کردیم این تیم را شکست می‌دهیم. آیا استقلال که این فصل را کمی متزلزل‌تر از فصل قبل شروع کرده می‌تواند به همین راحتی پرسپولیس را شکست بدهد؟ فریدون معینی از پیشکسوتان تیم پرسپولیس می‌گوید خیر.
پرسپولیس بازیکن‌های با تجربه تری داره و شکل تیمش بهتره، توان تیمش هم به اعتقاد من بالاتر از استقلال هست. من فکر می‌کنم فردا تیمی که از نظر روحی بتونه استیبل بشه و کنترل خوبی از نظر فکری داشته باشه روی بازی، من فکر می‌کنم میتونه برنده بازی باشه که شانس پرسپولیس رو بیشتر می‌بینم در بازی فردا.
اما بیژن طاهری بازیکن سابق تیم استقلال همه این فرضیات را رد کرده و میگوید که تعیین برنده بازی استقلال و پرسپولیس اصلا به این راحتی نیست.
من خودم سابقه حضور 3 تا دربی رو دارم، بعد این بازی اصلا هیچ کدوم از این حرفایی که میگن درش دخیل نیست، نه تاکتیک فردا چاره سازه نه جنگ. این یه بازی خاصیه، ولی اونطوری هیچ تیمی نمیتونه بگه من فردا برنده این بازیام. به نظر خود من پرسپولیس از نظر یاد بهتر از استقلاله، ولی هیچ تضمینی نیست که فردا بازی رو ببره.
با همه این حرفا همه چیز آماده است تا استقلال و پرسپولیس برای 65مین بار به مسافه هم بروند.
گزارش مهین گرجی را شنیدیم. و اما از شما دعوت میکنم به شماره تلفن اسمس گیر یا پیامک گیر ما توجه کنید و اگر مایل هستید اون رو یادداشت کنید و بعد از اون چند اسمسی رو برای شما میخونم که از طرف شنوندگان رادیو فردا دریافت کردیم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
با این یادآوری که از خواندن پیامک‌های تفرقه‌انگیز، تحریک‌آمیز، مهم و نامعقول معذوریم و با تأکید بر اینکه مضمون پیامک‌های شما الزاماً بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست، چند پیامک یا اسمس شما را می‌خوانم. یکی از شنوندگان نوشته است از اینکه یک ایرانی هستم به خود میبالم، جاودان میخواهمت ای وطن. شنونده دیگری نوشته است لطفاً درباره برخورد شدید و زورگویانه دولت ایران درباره مالیات بر ارزش افزوده کارخانه ها و شرکت ها گزارش بدهید. شنونده دیگری نوشته است علت مخالفت شما با دولت مردان زحمتکش ایران چیست؟ صفا از شیراز نوشته است آخوندها 500 سال قبل به ایران آمدند، اما دوستی ملت ایران بیش از 3000 سال پیشینه بلاانقطاع دارد. شنونده دیگری نوشته است دیروز در عسلویه به خاطر ندادن حقوق کارگران تظاهرات کردند. به لحظات پایانی از مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. با تشکر از همراهیتان بخش بعدی خبرها را خواهید شنید. نیم ساعت دیگر تا هنگام با رادیو فردا بمانید.